أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، در مورد مشکله تخصیص اکثر بحث میکردیم. آقای سیستانی در تقریراتشون اینجوری وارد شده که در واقع لازرر با توجه به دقت در کلمه ضرر و با توجه به دقت در کل هیئت ترکیبی کلام محدودیت های ذاتی داره که بعضی موارد از شمولش تخصصا خارج هست و مشکل تخصیص اکثر پیش نمیاد. این موارد رو، مواردی که با توجه به تطبیق در مفهوم ضرر هست، بحثش گذشت، اما مواردی که با توجه به هیئت ترکیبیه جمله لازرر اون موارد شامل نمیشه، ایشون میفرماید در سه جهت ما این رو بحث میکنیم. یه جهت اینه که ضرر منفی از هر ضرری که احکام جزاییه اثبات میکنه منصرف هست، چون حکم مولوی حتما باید یک قانون جزایی همراهش باشه. حالا این که این ضرر دنیایی باشه یا ضرر آخروی باشه، و الا اصلا حکم مولوی نخواهد بود بلکه حکم ارشادی هست. چون ما سابقا این رو واضح کردیم و توضیح دادیم که حکم مولوی به وعید متقبل هست، باید وعیدی رو در بر داشته باشه، یک حکم نامولوی باشه. خب اگر ضرری که حکم جزایی تولید میده شده، اگر در نظر بگیریم احکام شرعیه همش ضرری خواهند بود، چون فرقی بین ضرر دنیوی و ضرر اخروی نخواهد بود. بنابراین نفی تصویر به ضرر از مغنه منصرف هست به ضرر ابتدایی که بر شخص وارد میشه، نه ضرری که جزاء بر مخالفت قانون هست. خب این یه نکته. نکته دوم که خب حالا به اجازه بدید من نکاتی که آقای سیستانی در تقریراتشون آمده یکی یکی من رو مطرح کنم و در مورد اونها جدا جدا بحث کنم. این یه نکته اول. خب اینجا اول یه توضیحی در مورد این عبارت ها بدم. اینه که حکم مولوی حتما باید قانون جزایی همراهش باشه. خب اینجا ممکنه شما بگید به هر حال حکم مولوی حتما لازم نیست حکم الزامی باشه. حکم‌های استحبابی، حکم‌های غیر الزامی هم حکم مولوی هست، ولی عقاب، چه عقاب دنیوی چه عقاب اخروی، بر اونها مترتب نمیشه. بنابراین چطور شما خواهید بگید که حتما برای اینکه یک حکم مولوی باشه باید از کنم عقابی برش مترتب بشه؟ پاسخ مطلب این هست که حکم مولوی، چون میخوان اینجوری مدعی بشن که حکم مولوی، فکر میکنم اینجوری چون میخوان بگن حکم مولوی الزامی، اگر بخواد مولوی الزامی باشه باید وعید بر مخالفتش داشته باشه، عقابی بر مخالفتش بار بشه، و الا در احکام الزامیه، و لازرر هم ناظر به احکام الزامیه است اساسا. لازرر در مورد احکام استحبابی و احکام کراهتی اینها نیست، اون چیزی که لازرر به اونها نظارت داره که احکام الزامی هست، این احکام الزامی باعث میشه که از کنم خدمت شما قانون جزایی به هر حال باید داشته باشه. این آقای استاد ما، آقای آصف کاظم حائری، بحثی رو در حقیقت حکم مطرح کردن تو حاشیه مباحث الاصول هست، مراجعه بفرمایید. در الان دقیق یادم نیست در چه بحثی بود، ولی تو حاشیه مباحث الاصول بود. من خدمتشونم حضوری بودم، این بحث را مطرح کردن. این هست که این که یک حکمی به درجه الزام برسه فارق بین حکم مثلا وجودی و حکم استحبابی، اون عقاب بر ترکشه. اونی که حکم رو الزامی میکنه به اعتبار عقاب بر ترک حکم الزامی میشه. این مطلبی است که شما مطرح کردید. اینجا این بیانی است که احتمالاً آقای سیستانی اینجوری این بیان رو میخوان مطرح بفرمایند. برای اینکه این مطلب واضح تر بشه اجازه بدید یک بحثی رو عنوان کنم. در بحث حدیث رفع، که حدیث رفع ناظر به رفع مؤاخذه بر شیء هست، خب به تناسب مرحوم ناینی بیانی دارن. ایشون می‌فرمایند که در جایی که یک حکمی نسبت به او تأمین مطلق داده شده باشه، تأمین بدون شرط داده شده باشه، یک حکم تحریمی اگر نسبت به او تأمین مطلق داده شده باشه، این حکم نمیتواند دیگه تحریمی باشه. همچنین حکم الزامی، اگر حکم الزامی شارع نسبت به ترک اون حکم تأمین مطلق داده باشه، این حکم نمیتواند حکم الزامی باشه. و بعد ایشون اشاره می‌فرمایند که البته درسته که ملازمه بین عفو واقعی و عدم حکم نیست، ممکنه یه جای حکم ثابت باشه، حکم تحریمی و حکم الزامی، و شارع عفو کرده باشه، بین که شارع واقعا عفو بکند ولی حکم در ثابت باشه ملازمه ای نیست، ولی اینکه شارع تأمین بدهد بگه شما اگر این حکم رو هم مخالفت بکنید ایرادی نداره، با اینکه این حکم رو عرض کنم خدمت شما اینها منافات داره. به تعبیر دیگه اخبار به عفو با ثبوت حکم واقعی از ثبوت حکم ناسازگاره. جایی که اخبار عفو میدن این معنیش اینه که اینجا حکم ثابت نیست. البته اخبار مطلق خب من این بحث رو توضیح میده که بعض جایی که اخبار بعد هست اخبارهای مقیده، اخبار مقید مانعی نداره، ولی اخبار مطلق با ثبوت حکم مانعی داره. اما اخبارهای مقید مثل عفو در موارد توبه، عفو در موارد گناه صغیره در صورت که از گناهان کبیره انسان اجتناب کنه و سایر مواردی که ایشون توضیح میده اونا مانعی نداره. حاج آقا تو اون بحث اشاره می‌فرمودن که این بیانیشون ناتمامه، لازم نیست حتما برای مراد نیت مکلف از مخالفت حکم عقابی بر مخالفت متردد بشه. همینی که ثواب بر موافقتش متردد بشه همین مقدار کافی. البته هم مرحوم معینی هم کجاها این مطلب رو دارن که بعضی از افراد کمبلین از مردم با عرض کنن نیازی نیست اصلا عقاب و ثواب باشه تا حکم رو امتثال کنن، به خاطر محبت خدا، به خاطر عشق به خدا عوامری که خدا میدهد امتثال میکنن. بحثر این هست که در متعارف افراد اون چیزی که باعث میشه حکم رو جعل بشه همین عرض کنم خدمت شما بحث زاجریت و رادیت و بحث سباب هست. سباب باعث میشه که افراد اقاب هست و این ممنوعینی میگه اقاب هر پا شما میفهمیدن نه اقاب لازم نیست، همین که ثواب بر موافقتش باشه کافی هست. من تو بحث عرض میکردم از جهت عقلی مطلب حاج آقا صحیحه، هیچ وقت عقل بیش از ثواب بر فعل یک شخص در این که یک حکمی الزامی شارعه داشته باشه، همچنان که در احکام استحبابی و احکام غیر الزامی ثواب محرک شخص هست، در احکام الزامی هم میتواند ثواب محرک باشه و فارق بین مرتبه الزام و مرتبه عرض کنم خدمت شما غیر الزام به نفس اعتبار هست. اعتبار الزام یه اعتبار جدایی هست که این رو لازم میدونه که مخالفتش رو عقل قبیح میدونه، لازم المراد میدونه، ولی موارد استحبابی رو لازم نمیدونه. لزوم خودش یک اعتبار خاصیه و قوامش اصلا استحباب و به اصطلاح ثواب و عقاب هیچ کدومشون شرط اعتبار لزوم نیست، ولی چون خارجن برای اینکه اشخاص تحریک بشن نیاز به اینها هست، از باب ایجاد راده و ایجاد از مخالفت ایجاد باعث بر موافقت اونا شرط هست و الا مقدم مفهوم الزام و مفهوم فصل ممیز حکم الزامیت و غیر الزامی نیست. اونجوری که استاد ما آیات کاظم حائری در حاشیه مباحث رسول اشاره می‌فرماید. این مطلب من عرض می‌کردم این مطلب واجا از جهت عقلی کاملا درسته، ولی به هر حال در متعارف موارد عرف ثواب تنها کافی نیست برای اینکه او تحریک بشه برای انجام عمل. به خاطر همین عقاب هم متردد شده و حالا یا عقاب دنیوی یا عقاب اخروی. و همین جهت در واقع وقتی از یه جایی اخبار بدن که عقاب نمیشه، ملازمه عرفیه بین اخبار به عدم عقاب و عدم الزام در یک فعلی وجود داره. اگر اخبار بدن که ترک اون واجب عقاب ندارد، عرفاً استفاده می شود که اصلاً وجوب فعلی نیست. اگر اقتضایی هم برای وجوب بوده، این اقتضا مرحله فعلیت نرسیده. یک نوع ملازمه عرفیه وجود داره، نه ملازمه شرعیه. این ملازمه عقلیه. اینجا ما در بحث ممکنه کلام آقای سیستانی رو اینجوری توضیح بدیم، بگیم که نه اینکه عقلا قوام حکم مولوی به عقاب بر ترک است، قوام حکم مولوی در نظر عرف، لاقل در فضای احکام اسلامی، به عقابی هست که بر مخالفت نسبت اون حکم باشه. خود همین باعث میشه، این عرفی که وجود داره باعث میشه که همین بیان آقای سیستانی رو ما بتوانیم اینجا پیاده کنیم. خب این توضیح بعضی از اشکالاتی که اینجا بر کلام آقای سیستانی ممکنه توهم بشه که وارد میشه، که عرض کردم اشکالات برای در نظر قابل درک باشه. اما یه سری نکات اینجا وجود داره، اون نکات رو بیاییم ببینیم که چجوری باید مشه. ببینید، اولا که یک شیئی بحث ضرر اخروی رو اینجا با ضرر دنیوی یکاسه قرار بدیم، بگیم حکم حتما باید یک ضرر یک عقابی برش مترتب بشه ولو عقاب دنیوی، چون حکم حتما عقاب اخروی داره. ببینید، همه احکام عقاب اخروی داره. ما در واقع بعضی از احکام علاوه بر عقاب اخروی یک عقاب دنیوی هم برش اشاره میکنه و مرتب میکنه. این که علاوه بر اون عقاب اخروی یک عقاب دنیوی اینجا داره اشاره دائمی میکنه، خب این ضرریه دیگه، ضرریه دیگه. ضرر این هم اون چیزی که اقتضاء اصل قانون داره که یک عقابی باشه. اما این که علاوه بر عقاب اخروی عقاب دنیوی هم باشه، این که قانون اختلاف یک همچی مطلبی رو نمی کنه. پس بنابراین خودش این که ما بگیم این باعث میشه که انصراف پیدا کنه به ضرر ابتدایی به شخص، نه، همچین بیان برای اثبات انصراف به ضرر ابتدایی کافی نیست. یه نکته دوم این که ببینید، ما مثل یکی از مثال هایی که ایشون برای ضرر دنیوی میزنه قهد دست است، سارق و سارق فقصه و عیدی همون. سارق و سارقه رو ممکنه شارع مقدس زندانیش کنه، ممکنه دستش رو حکم به قطع کردن بکنه. یه مرحله قانون، اصل قانون جزایی این خب بفرمایید اقتضاء طبیعت حکم هست. اما اینکه حالا این مرحله شدید جزا رو که قطع عضو باشه، این رو شارع مقدس میخواد به گردن مکلف بگذاره، ضرره دیگه. شارع میتوانسته از مجازاتش رو فقط به این بکن زندانی شدن شخص قرار میده، ولی زندانی شدن قرار نمیده. یک این اون خصوصیات خاصه ای که زائد بر اصل طبیعت حکم قضایی، طبیعت حکم مولوی هست، اون مراتب شدیدش، اون مراتب شدیدش این ضرری دیگه که حتما باید قطع دست که لازم نیست دیگه. شما بفرمایید همینی که دیگه، حالا یه ادعای دیگه بگید با توجه به این که بالاخره حکم باید یک حکم جزایی برش متردد بشه، دیگه به خصوصیات فردی حکم جزایی ما نگاه نمی کنیم. اصل حکم جزایی نسبت به اونا انصراف داره. حالا یه ادعای انصراف خیلی هم حرف بیراهی نیست، من نمیخوام این حرف رو لفت هم بکنم، ولی دیگه ممکنه کسی بپذیره ممکنه کسی نپذیره. این بیانی که اگر چون حکم جزایی لازمه حکم مولوی هست بنابراین انصراف داره، این مقدار کافی نیست برای اثبات انصراف از هر حکم جزایی. حکم جزایی به خصوص سخت امثال اینها، این به خصوص در مواردی که مثلا ببینید شما برای فلان چیز 100 ضربه شلاق شارع مقدس جعل میکنه، 50 ضربه شلاق فرض کنید، 50 ضربه زائدش چی فرض کنید برای اون رادعیتی که وجود داره چشه. اینا رو دیگه ما بگیم که بالاخره شارع مقدس، اینجوری بگیم شارع حکمی که برای رادعیت نسبت به این حکم لازمه، اینها حکم منصرف میدونه. این خصوصیات حکم رو دیگه ملاحظه نمی کنه و انصراف میده. بگیم با توجه به این که رادعیت حکم به همین احکامی هست که برش متعدد میشه، به خاطر همین دیگه عرف نسبت به این احکام احکام رو منصرف میدونه. خب اشکالی نداره ما اینجوری بحث رو انصراف رو به این نحو مطرح کنیم. بنابراین ما به نظرم اصل انصراف قابل پذیرش هست، همینجوره انصراف داره، ولی این انصرافی که وجود داره، این انصراف باید به این اعتبار، حالا من یه سری مثال‌های خاصی وسط وجود داره، این مثال‌هایی که آقای سیستانی اشاره می‌کردن که احکام ضرری اسلام احکامی هست که باعث اعتراض دیگران ممکنه باشه. می‌بینید فرض کنید در اسلام مجازات قتل وجود داره، آیا نمیشه گفت مثلا این مجازات قتل اعدام این یک حکم ضرری هست؟ مجازات های شدید به نظر میرسه که ما فضای کلی اغلایی رو اینجا نباید در نظر بگیریم که مثلا آیا اغلا حکم به این که حتما باید قتل باشه یا نباشه میکنن یا نمیکنن. همین که به هر حال شارع مقدس خودش مصلحت رو در چی میبینه، همین مقدار کافی هست برای انصرافات. باید اینو بگیم این شرع مقدس برای ردع مکلفین از مخالفت حکم یک سری احکام جزایی داره، کما اینکه اغلا هم احکام جزایی برای عنوان ضمانت های اجرایی احکامشون دارن. این احکام جزایی به طور کلی از دایره شمول لاضرب خارج هست و این هم یک نکته.
خب
آقای سیستانی در ادامه دارم که یه نکته دیگه که اینجا وجود داره اینه که اضراری که از سوی حاکم متوجه شخص بشه، این اضرار تحت عنوان ضرار هم در عنوان ضرر که داخل نمیشه، هیچی تحت عنوان ضرار هم داخل نیست، در عنوان ضرر رو به اعتبار همون حکم مولوی دا بودن گرد اموال مهنون جزایی و اینکه پشتوانه هر حکم مولوی قانون جزایی هست، شمول لازرر رو قسمت به اینجور احکامی که حاکم اجرا میکنه رو ایشون نفی میکنه. ایشون میفرماید که احکامی رو که حاکم متصدی اجرای او هست و وسیله حاکم که مکلفین اضرار وارد میشه داخل در لازرار هم نیست، چون لازرار چون از باب مفاعله است اقتضا میکنه که این ضرر روی که به غیر هست یک نسبت مماثلی حالا یا از نفس اون زار یا غیر اون زار همراهش وجود داشته باشه و در مورد اضرار حاکم این مطلب قابل انطباق نیست، چون حاکم اضرارش مستتبه اضرار آخر نیست، نه خود حاکم اضرارش اضرار دیگری در پی داره، چون محدودیت قانونی و حد و حدود قانونی برای اضرار حاکم وجود داره. و این یک مطلب. و از ناحیه دیگه اینکه نه ناحیه متضرر هست، چون حاکم به ملاحظه حمایت قانونی که برش وجود داره در معرض این نیست که از طرف کسی که ضرر به او متوجه شده متضرر بشه. بنابراین در نظام قانون گذاری، البته نه اینکه خارجن حاکم نمیتونه متضرر بشه، خب ممکنه یک حاکم شهر از طرف یک کسی که متضرر شده و حکم قضایی در موردش جاری شده اون برگرده به حاکم ضرر وارد بشه، ولی اون ضرر از به توسط حکم شرع تنفیذ نشده. اینجا ضرر قانونی مراده، در یکی شرع اون ضرر رو امضا کرده باشه و این غیر از اینجا مورد بحث این هست. والا ضرر تکوینی که خب کثیرا ما واقع میشه، لا ضرر بلا ضرار، ناظر به عدم وقوع خارجی ضرر و ضرار نیست، وقوع ضرر و ضراری که حکم شرعی و قانون اون رو بخواد تایید کنه و مورد عنایت قانون باشه. خب این بیانی که آقای سیستانی اینجا اشاره میکنه. البته اشکال جوابایی که آقای سیستانی اینجا دادن کلن بر مبناهای خود ایشون هست، خب خیلی هاش مورد پذیرش دیگران میتونستن. همین جای تفسیری که ایشون از ضرار میکنن یه تفسیر بسیار خاصیه. ضرار رو معمولا آقایون به معنای با ضرر یه معنا میگیرن و معناشون، حالا ایشون معنا رو هم که اونایی هم که معناشون مختلف میگیرن، این معنای خاص ایشون که ضرار یعنی ضرری که نسبت مماثلی که یا از خود فاعل باشه یا از غیر داشته باشه، به این معنای عام اونی که متعارفن هست میگن ضرار با مفاعله برای مشارکت هست، و اگر زار ضرری به متضرر وارد میکنه متضرر هم ضرری به زار وارد میکنه، جایی که زار و متضرر یک نسبت متعاکسی نسبت به هم دیگه اعمال میکنن. اما به این نحوی که ایشون معنا میکنه ضرار رو، این تفسیری است که من غیر ایشون ندیدم همچی تفسیری در مورد ضرار رو داشته باشن به اونها. میگم این یک چیز خاص. ما البته هیچ ضرر به این معنا شاهد لغوی هم برش نیست. ما بحثش رو در جای خودش کردیم، نمیخوام وارد بحث بشم. یا اصلا این تفسیر برای باب مفاعله و اینها تفسیرهای درستی نیست. این یه نکته. البته از طرف دیگه من تطبیقشم و خیلی متوجه نشدم. اینکه حاکم عملش محدود به حد قانونیه، این چه ارتباطی داره به اینکه شارع اضرار؟ اگر قرار باشه از نفس حاکم رو در نظر بگیریم، ببینید حاکمی که 50 ضربه شلاق میزنه، ضربه اول ضرره، ضربه دوم اضرار دیگه. یعنی این در این چیه؟ این که اگر شما تکرر صدور مبدأ از فاعل رو برای صدق ضرار کافی بدانید، بعضی از احکام جزایی متکرر هستن، مثل ضربات عرض کردم، شلاق ها که متکرر هست. اینا رو به این بیان نمیشه، همه مجرد محدودیت به حد قانونی این باعث نمیشه که اون تکرر نسبت که مصحح صدق ضرار به عقیده ایشون هست اتفاق نیفتاده باشه. حالا این هم به این شکلشون بحث رو مطرح کرده. خب این جهت اولا. جهت ثانیهی که ایشون داره، ایشون میفرماند که بنابر مختار حدیث لا ضرر بعضی از ضررها رو شامل نمیشه، چون مراد تفهیمی حدیث این هست که مکلف ملزم به تحمل ضرر نیست. از ناحیه شارع الزامی برای مکلف به تحمل ضرر نیست. بنابراین این مراد جایی هست که حکم شرعی ابتدایی به تحمل ضرر صادر شده باشه، اما جایی که حکم شرعی به تبع اقدام مکلف به نفسه بر تحمل ضرر هست، کمایلش تراشه این من اثبات جمعی الخیارات این آکان آلمن به قطب نبل ای و مثالایی که ایشون شروع میکنه مطرح کردن، اینجور موارد رو لادررشون حل نمیشه. چون خود مکلف میگه، شارع میگه من به شما ضرر نمیزنم، اما این ضررها رو که نه خود مکلف رو خودش زده و حکم شرعی به تبع اقدام شخص مکلف به تحمل ضرر صورت گرفته. بعد بفهمن لا یقال که در مواردی که مکلف علم به قبل داره و معامله ای میکنه، اون هرچند ابتداعا اقدام به ضرر کرده ولی که بقاءن اقدام به ضرر نکرده. و این که بقاءن مکلف باید متضرر بشه به سبب الزام شارع هست به لزوم معامله، چون شارعی حکم وضعی لزوم معامله رو جعل کرده، این باعث شده که مکلف بقاءً متضرر بشه. الا یقال فانه یقال که لزوم یک تأسیس شرعی نیست، یک حکم تأسیسی شرعی نیست، بلکه چون مکلف منشأش نسبت به بعد از فسخ هم در موارد عدم شرع اطلاق داره ولو ارتکازن، یعنی من وقتی به شما میگم که عرض کنم خدمت شما، وقتی من میگم این رو به شما فروختم، یعنی در واقع شما رو مالک و این شی قرار دادم، نه فقط مالک آنم ما، مالک بقایی این شی هم دارم انشا میکنم، انشا میکنم مالکیت بقایی شما رو. بنابراین وقتی مالکیت بقایی شما رو انشا کردم، عرض کنم خدمت شما، این به اصطلاح شارع هم آمده همین انشاء مطلق منشأ رو امضا کرده، بنابراین که نه مشکل حل میشه. خب این مطلبی که ایشون دارن اینجا از چه مرحله بحث باید در موردش بشه، من فقط اشاره به بحثاش میکنم و دیگه وارد تفصیل بحثش نمیشم. یه نکته این که اولا واقعا همینجوره، آیا من وقتی این رو به شما میفروشم، اولا یه مرحله این که من یه چیزی که به شما میفروشم نمیخوام بگم این تا ابد که ملک شما باشه، من میخوام بگم تا وقتی که مخرجی از ملک شما، فوقش اینه که اطلاق احوالی رو اگر قائل بشیم بگیم این ملک شما باشه تا وقتی که مخرجی از ملک شما ایجاد نشده باشه. حالا اگر شارع مقدس یک شیعی رو مخرج قرار داد، این آیا منافات داره با انشاء منشه؟ مثلا اینها ممکنه شخصی بگه این منافاتی نداره. در واقع من میگم اعتبار میکنم مالکیت شما رو تا وقتی که یک مخرجی نباشه. البته این به نظر میرسه که نسبت به خیاراتی که به هر حال یک این خیارات رو نمیتونیم از تحت اینها، یعنی درسته که من که میگم اینو به شما میفروشم، میفروشم تا وقتی که مخرج از ملک شما نباشه، ولی اون مخرجی که عرفاً به تبع اراده شما اون مخرجیتش ثابت بشه، اما مخرجی که ناخودآگاه بدونه که شما اراده کرده بخواد از ملک شما خارج بشه، جبران علیکم بخواد خارج بشه، به خصوص با به هم زدن همون معامله اولی، اونها رو شامل نمیشه. در واقع به تعبیر دیگه آثار صحت معامله بقاهن هم اگر بخواد بقاهن آثار صحت معامله بار نشه، با خود انشاء منشه منافات داره. این مرحله اول درست حق با آقای سیستانیه. ولی نکته ای که اینجا وجود داره اون اینه، حالا اصلا آیا این خودش مورد بحث هست که بقای شی در ملک، مثلا یک شیی رو که کسی چی داره میخره که در ملک من میماند بماند، آیا این به انشاء منشأ هست یا به جهت بناء عقلا هست که تا وقتی یک شیء ملک من شد، تا وقتی که مخرجی نیامده است این در ملک من باقی میماند، در ملک من باقی میماند. این رو بگیم در واقع یک حکم عقلایی هست که در اینجا وجود داره، نه یک حکم شرعی وجود داره. خب اگر اینجا این هم به این نحو هم بخوایم مشق کنیم، بگیم حکم تابع انشاء منشأ نیست ولی بنا عقلا هست که یک شیئی که در ملک شخص هست تا وقتی که مخرجی نیومده در ملک شخص باقی میماند، باقی میماند. این هم باز با کلام آقای سیستانی منافات نداره، چون در واقع این که من در ملک من باقی مانده است، نه به خاطر این هست که شارع تأسیس این رو کرده، عقلا حکم میکنند که این شی باید در ملک شیئی که به ملک من آمد تا مخرجی از ملک من نباشد در ملک من باقی میماند. فرقی نداره که این اعتبار استمرار ملکیت انسان نسبت به ما ملکه به تبع اعتبار شخص منشأ و فروشنده باشه یا یک اعتبار عقلایی باشه. علی تقدیر ادعا این هست که در واقع جایی که شارع مقدس عرض کنم خدمت شما اینجا اعتبار شرعی نیست، یک اعتبار امضایی هست و این موارد اعتبار امضایی رو شامل نمیشه. خب اصل قضیه به نظر من یه نکته دیگه است، اون اینه که ببینید این که شارع مقدس اگر امضا نکرده باشد انشاء منشأ رو یا امضا نکرده باشد اون بنای عقلا به بقای ملک فی ملک المشتری در ملکش باقی نمیمونه و از ملکش خارج میشه، این ازش استفاده میشه که بالاخره این شارع هست که تأثیر گذار هست به این که مکلف رو به ضرر متوجه کرده. خب شما در واقع باید اینجوری بفرمایید یک انصرافی در اینجا وجود داره، یعنی در واقع بگید مراد عرفن اینجا مراد از لا ضرر ضرری هست که شارع مقدس تأسیساً میخواد ایجاد کنه. این خب دیگه اما ضرری که امضاء ما علیه العقلاء باشه یا امضاء ما انشأه المنشأ باشه، این ضررها رو لا ضرر شاملش نمیشه. ضررهایی که عقلایی هست اون ضررها رو لا ضرر شاملش نمیشه. اگر یه همچی ادعایی رو بتونیم اثبات کنیم که این لا ضرر به ضررهای تأسیسیه ناظر هست به ضررهای امضاییه ناظر نیست، خوبه. ولی اگر نتونیم این ضررهای امضاییه هم خب چطور چجور مشکل حل میشه؟ فوقش اینه که شما میگید چون مکلف انشا کرده است، مثلا بایه ای که این شی رو فروخته انشا کرده است مالکیت شما رو و مالکیت شما در طول امضاء بایه ایجاد شده. و بحث در این هست که فوقش امضا کرده باشه، فرض اینه که لازرر احکام تأسیسی شرعی رو فقط شامل نمیشه، احکام امضاییه را هم شامل میشه. بنابراین ما نمیتوانیم عرض کنم خدمت شما این مطلب رو، البته عرض کردم ما این رو بحثش رو قبلا کردیم که ما اصل این ادعای انصراف رو ممکنه بپذیریم ولی نه به این جهت که به اصطلاح چون ذاتاً بگیم این خیلی استدلالی همراه قضیه نکنیم. عرض کردم به خصوص یه سری روایاتی در ما نهلوفی هست، از این روایات استفاده میشه که جایی که مکلف خودش اقدام به ضرر کرده باشه این لا ضرر اینجور موارد رو نمیگه. در مورد لا حرج که عرض کردم ما جعل علیکم فی الدین من حرج، مواردی که خود مکلف خودش رو به حرج انداخته اونا شامل نمیشه بحثش رو سابق ولو به لحاظ اون روایت خاصه ای که هست مطرح کردیم. ولی خب آقای فیفتانی میخوان انصراف ذاتی رو مدعی بشن که خروج این موارد از تحت لا ضرر به تخصص باشه نه به تخصیص باشه. حالا اگر شخصی این انصراف رو پذیرفت خب این مطالب ایشون درسته، ولی اگر کسی انصراف رو نپذیرفت نمیشه این مطالب رو بپذیریم. خب حالا ادامه بحثی که ایشون داره و همچنین بحثی که آقای صدر اینجا دارن و انشالله در جلسه آینده در مورد صحبت می‌کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.